ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امید این که روزهای عید قربان را با خوشی و آرامی سپری کرده باشید، سیتمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که مقامات کمیسیون انتخابات میگویند ارگانهای امنیتی در مورد زمینه بازگشایی بعضی از دفاتر محلی این کمیسیون با آنها اطمینان دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. میزان افزایش خشونت علیه زنان در پروان تکان دهنده می باشد. اعضای حرکت مردمی صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. شرکت های هوایی بریتانیا، فرانسه و هلند پروازهای مستقیم را به تهران متوقف می سازند. تفصیل خبرها. مقام‌ها در ولایت پروان از افزایش میزان خشونت‌ها علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند. شاهجهان یزدان‌پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه گذشته بیش از 100 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند.
قضایایی که ثبت شده واقعا اصلا قضایای تکان دهنده است که تقریبا ما 25 قضیه قبل هم داشتیم.
گفته نشده که خشونت‌ها علیه زنان در ولایت پروان نسبت به گذشته چند درصد افزایش یافته است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. اعضای حرکت مردمی برای صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. آنها می‌خواهند که به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بروند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این کاروان صلح، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در دو روز از ولسوالی سلنگ تا ولسوالی خنجان تقریبا 50 کیلومتر سفر کردیم. امروز مردم ولسوالی خنجان یک جلسه کلان دارد. در این جلسه درباره صلح و آتش بس صحبت میکنیم.
اعضای حرکت مردمی برای صلح حرکت خود را از هلمند شروع کرده و در کابل بودند و از آنجا به سمت مزار شریف حرکت کردند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند 10 تن جان دادن و یک نفر زخم برداشته است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این حادثه بعد از ظهر دیروز زمان در منطقه بازار مهاجر ولسوالی گرشک رخ داد که یک واسطه هومبی با یک موتر تیز رفتار تصادم کرد. به گفته آقای زواک، 3 زن و 3 طفل شامل قربانیان این رویدادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس می گویند که در ماه آینده میلادی پروازهای مستقیم به ایران را به حالت تعلیق در می آورند. این دو شرکت هوایی به خاطر آنچه درآمد کم خوانده شده پروازهایشان را به ایران متوقف می سازند. شرکت هوایی هلندی KLM هم ماه گذشته اعلان کرده بود که سر از 24 سپتامبر پروازهایش را به ایران به حالت تعلیق در می آورند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوروی کانگرس آمریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بالتن دیروز در این مورد با نیکولای پاتریشف، همتای روسیه‌اش، در ژنو صحبت کرد. بالتن به خبرنگاران گفت: I made it clear that we wouldn't tolerate meddling. من این را واضح ساختم که مداخله در انتخابات سال 2018 را تحمل نخواهیم کرد و ما آماده ایم که گام های ضروری را در زمینه جلوگیری از آن برداریم. بالتن گفت که با پاتروشف روی مسائل سوریه، افغانستان، اوکراین و موضوعات دیگر نیز بحث کرده است. و یفسود با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد یک سلسله اقدامات در زمینه ختم حضور نظام ایران در سوریه نیز گفتگو کرده است. بالتن و پاتریشف پس از ملاقاتشان با خبرنگاران صحبت کردند. آنها گفتند که اعلامیه مشترک را نشر نمی کنند، زیرا روسیه با این تأکید آمریکا که در متن اعلامیه عبارت مداخله روسیه در انتخابات آمریکا ذکر شود مخالفت نشان داد. مقام ها در کیف میگویند که حداقل 4 سرباز اوکراینی در جریان نبرد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع اوکراین به روز پنجشنبه گفت که این بزرگترین تلفات سربازان اوکراینی است که پس از ماها رخ می‌دهد. مقام های اوکراینی گفتند که این نبرد پس از آن آغاز شد که جدایی طلبان بالای نیروهای حکومتی در منطقه لوهانسک آتش باری کردند. جدایی طلبان گفتند که آنها به حملات قوای حکومتی پاسخ دادند. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10,300 تن در جنگ میان قوای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان کشته شدند. جدایی طلبان کنترل بخش‌های از مناطق لوهانسک و دونتسک را در دست دارند. و یک قاضی در جرمنی دستور داده است که یک شهروند روسیه که در زمینه تحریزی اجرای یک حمله در جرمنی مظنون پنداشته می شود تا زمان محاکمه‌اش توقیف شود. سارنوالان جرمنی می گویند که قاضی دیروز در این مورد حکم صادر کرد. این فرد 31 ساله به نام محمد علی سی معرفی شده است که به روز چهارشنبه در برلین بازداشت شد. سارنوالان می گویند که این شخص مواد انفجاری را در آپارتمانش به قصد اجرای یک حمله در جرمنی نگهداری کرده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ارگانهای امنیتی در زمینه بازگشایی بعضی از ادارات محلی این کمیسیون اطمینان دادند.
وعده هایی که به ما داده شده قرار است در از روز شنبه یک شنبه بخیر در شروع همین هفته همین مشکل حل شود و دفاتر باز شود.
نگرانی مردم غزنی از احتمال حمله دیگر بر این شهر. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. میزان خشونت علیه زنان در پروان بلند رفته است. یک مقام اداره امور زنان ولایت میگوید
بیش از 100 قضیه ثبت رجستر اداره امور زنان شده که تقریبا ما در طول سال 25 قضیه قبل هم داشتیم.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مورد دخالت روسیه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره با مسکو هشدار. صحبت درباره این که شرکت‌های هوایی بریتانیا، فرانسه و هلند پروازهای مستقیم خود را به ایران متوقف می‌سازند. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
خانه دوستایی که دورتر از ما هستند. رفتیم و ایده تجدید کردیم و در اخیر جمعا طرف بند قرقه و سیاحت رفتیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نصر میرسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که نهادهای امنیتی برایشان در زمینه بازگشایی این کمیسیون و برخی از دفترهای ولایتی آن اطمینان دادند. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت طبق اطمینان نهادهای امنیتی دفتر مرکزی و شماری از دفاتر ولایتی این کمیسیون در اوایل هفته آینده دوباره باز خواهند شد. هواداران بعضی از افرادی که از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند از حدود 2 هفته به این سو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعداد از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که کارهای این کمیسیون در زمینه برگزاری انتخابات آینده در آغاز هفته پیشرو از سر گرفته شوند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت نهادهای امنیتی اطمینان دادند که در راستای بازگشایی دفتر مرکزی و برخی از دفترهای ولایتی این کمیسیون اقدامات را روی دست میگیرند. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت.
در مورد باستان دفاتر کمیسیون تلاش های خود کرد بر سطوح مختلف مشورت های لازم امرای حکومت و امرای مسئولین کرد. وعده هایی که به ما داده شده قرار است که در از روز شنبه یک شنبه بخیر در شروع همین هفته همین مشکل حل شود و دفاتر باز شود و همکارای ما بر بگردند به دفاتر. این اطمینان هم بر ما هم مسئولین ارگان‌های امنیتی دادن که در می شروع هفته این مشکل حل میکنن.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افزود که بسته شدن دفتر مرکزی و برخی از دفترهای ولایتی این کمیسیون سبب تأخیر در اجرای بعضی از کارهای کمیسیون شده است. هواداران شماری از افرادی که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، از حدود دو هفته به این سو دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعدادی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دفترهای ولایتی این کمیسیون در 8 ولایت از جمله بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان و ننگرهار بسته شدند. مولوی ترخیل محمدی از جمله 35 نفری است که نامش از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حذف شده است. حامیان وی در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل تحصن کرده و دروازه این کمیسیون را بستند. آقای محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی او و افراد دیگر را بدون ثبوت و شواهد از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده است. مولوی ترخیل محمدی اعتراض در برابر کمیسیون مستقل انتخابات را یک حرکت مدنی می داند.
اینمی حرکت مدنی از طرف تمام موکلین امی وکلای حذف شده شروع شده و آمده امی خیمه های پرلت خود در روی کمیسیون مستقل انتخابات استاد کرده که امی حرکت مدنی و مظاهره صلح‌آمیز حق هر افغان است. از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که وضاحت بخواهد از کمیشنرای کمیسیون سم شکایت که با کدام دلیل، با کدام ثبوت امی مردم را شما از لیست حذف کردید؟
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در 19 ماه اسد 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد و این فهرست را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته که در این مورد مستقلانه و طبق قانون تصمیم گرفته است. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شهروندان شهر غزنی در هراس از یک حمله دیگر به سر می‌برند. طالبان مسلح تقریبا دو هفته قبل بر شهر غزنی هجوم بردند و باشندگان شهر غزنی را به خاک و خون کشیدند. بعد از آن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طالبان مسلح را از نقاط مرکزی شهر غزنی بیرون کردند و شهر دوباره در تصرفشان قرار گرفت، حکومت افغانستان از اعزام نیروهای تازه نفس به شهر غزنی خبر داد. اما تعداد از شهروندان غزنی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی بار دیگر از امکان یک حمله خونبار دیگر بر شهر غزنی ابراز نگرانی کردند. فرشته جلالزای با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان مسلح اخیراً شهر غزنی را مورد حمله گروهی خونبار قرار دادند. حمله بر شهر غزنی حداقل از نظر تعداد از مقامات حکومت افغانستان غیر مترقبه بوده و به کمک گروه‌های مسلحی که در آن طرف مرز با پاکستان فعال هستند صورت گرفته بود. وحیدالله کلیمزای والی غزنی در سخنرانی اخیر در شهر غزنی بار دیگر از تهدید جنگجویان خارجی به امنیت شهر ابراز نگرانی کرد و گفت که استخبارات خارجی عقب حمله اخیر بر شهر غزنی بودند. کلیمزای گفت اگر توجه عاجل نشود احتمال تکرار فاجعه اخیر در غزنی را رد نمی کند. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی به نقل از ولی این ولایت می گوید که اگر حکومت مرکزی به امنیت شهر غزنی توجه نکند و کمربند امنیتی شهر را که در حمله اخیر بر شهر غزنی از هم فرو پاشیده شده است، تقویه نماید خطر یک فاجعه دیگر در شهر غزنی است. آمار نشر شده از جانب حکومت افغانستان نشان می‌دهد که صدها فرد ملکی در حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی کشته و زخمی گردیدند. تعداد زیاد از باشنده‌های این شهر باستانی با خساره سنگین مالی رو در رو شدند که احیای آن شاید ماه یا سال‌های آینده را در بر گیرد. اما اکنون تعداد از شهروندان غزنی از اینکه طالبان مسلح شاید بار دیگر بر این شهر حمله گروهی کنند در هراسند. چند شهروند غزنی که با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که طالبان مسلح هنگام حمله اخیر بر شهر کمربند امنیتی شهر را از بین بردند و اگر حکومت به احیای مجدد آن توجه عاجل نکند عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی میگوید که راه‌ها بین تعداد زیاد ولسوالی‌ها و شهر غزنی هنوز هم مسدود است. شبکه‌های مخابراتی در این ولایت به سختی کار می‌کنند و خبرنگاران به مناطق وسیع در این ولایت دسترسی ندارند. این هم از مسائل عمده نگرانی بین مردم غزنی به حساب می‌رود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت در برابر زنان خبر داده و میگویند در جریان 3 ماه گذشته تنها موارد قتل 25 زن شامل قضایای خشونت در این ولایت است. رئیس امور زنان این ولایت با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در برابر زنان گفته است این وضعیت زندگی را برای زنان در محلات دشوار ساخته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
به اساس آمارهای ریاست امور زنان ولایت پروان در 3 ماه گذشته بیش از 100 رویداد خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت به ثبت رسیده است که تنها 25 رویداد آن را قتل تشکیل داده است. شاجهان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت
در سال که ما جریان داریم بیش از 100 قضیه ثبت رجیستر اداری امور زنان شده. البته قضایایی که ثبت شده واقعا اکثرا قضایای تکان دهنده است که تقریبا ما در طول سال 25 قضیه قتل هم داشتیم.
در این حال این وضعیت شماری از زنان و دختران را در این ولایت نگران ساخته است. وحیده پاینده و نگاه فروغ دو تن از دختران باشنده در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد میگویند
ای واقعا نگران کننده است. با وجود با داشتن نهادهایی که به خاطر مدافع حقوق زن کار میکنن روز به روز خشونت علیه زنها کاهش پیدا بکنه اما برعکس روز به روز افزایش پیدا میکنه. پس اینجا نشان میده که ضعف نهادهایی که مدافع حقوق زن هستن اینا خودشان حقوق زن را نقض میکنن.
خیلی ناراحت کننده است و اصلا قابل قبول نیست که در 3 ماه 25 قتل صورت گرفته و خیلی نگران کننده است.
در مورد عوامل افزایش میزان خشونت در برابر زنان و دختران در ولایت پروان نظریات مختلف وجود دارد، اما شماری از آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که گسترش بی‌ثباتی، ضعف حاکمیت قانون، موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین و پایین بودن سطح آگاهی در جامعه از عوامل عمده خشونت ها در برابر زنان و دختران به حساب می آید. در این حال گفته می شود موجودیت فراوان و گسترده اسلحه در خانه ها و افراد مسلح غیر مسئول از عوامل موارد قتل زنان و دختران در ولایت پروان است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان این موضوع را تایید می کند و در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
موجودیت سلاح‌های غیر قانونی در نزد بعضی از خانواده‌ها هستند که خوشبختانه ما برنامه‌ای را که روی دست گرفتیم به هدایت والی صاحب که برای پلیس داشتند اینا جمع‌آوری سلاح را از نزد افراد مسلح غیر مسئول دارند. تا به زمانی که سلاح‌های غیر مسئول جمع شود از نزد خانواده‌ها این تاثیر بسیار مثبت داره برای اینکه میزان خشونت‌ها کاهش بیفته.
در مورد افزایش میزان خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در ولایت پروان در حال از سوی منابع مسئول نگرانی مطرح می‌شود که برخی‌ها به این باورند که به دلیل بی‌باوری به عمل کرد نهادهای مسئول حکومتی برای رسیدگی به مشکلات زنان، مردم و به خصوص زنان از به ثبت رساندن و افشای اکثر قضایای خشونت علیه زنان در محلات خودداری میکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
روزنامه نیویورک تایمز با اعلام روز چهارشنبه طالبان در مورد اشتراک یک هیئت این گروه در نشست برنامه ریزی شده در مسکو تمرکز کرده است. روزنامه می نویسد پذیرفته شدن دعوت روسیه از سوی طالبان برای اشتراک در نشست چهارم سپتامبر پس از آن صورت می گیرد که حکومت افغانستان و حامی اصلیش ایالات متحده دعوت روسیه را رد کردند. به نوشته روزنامه یک سخنگوی طالبان در پیام به دفتر این روزنامه در کابل گفته است که رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر رهبری هیئت طالبان در مذاکرات مسکو را به دوش خواهد داشت. روشن نیست که نشست مسکو بدون حضور تمامی طرفهای دخیل چگونه انجام خواهد شد؟ اما به نوشته روزنامه پیشی گرفتن روسیه تهدید مختل ساختن دیپلماسی مقام‌های افغان و آمریکایی را به وجود آورده است. روزنامه می نویسد از ماها به این سو این مقام‌ها تلاش‌ها را برای تشویق طالبان جهت اجرای گفتگوهای صلح تشدید بخشیدند. اما روزنامه همچنان نوشته است که روسیه و طالبان به گونه آشکار متحد نیستند و دلایل زیاده برای اعتماد نکردن بالای یکدیگر دارند. و روزنامه استارز اند استرایپس به سخنان چهارشنبه جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که مأموریتش به پایان رسیده اشاره کرده است. نیکلسن گفت که استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا مؤثر تمام می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک سال پیش این استراتژی را اعلام کرد. روزنامه می نویسد دومین پیشنهاد آتش بس از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از سوی طالبان پذیرفته نشده. اما نیکلسن افزود که این پیشنهاد به آغاز شدن یک دیالوگ سیاسی کمک می کند. روزنامه نوشته است جنرال نیکلسن همچنان پذیرفت که پاکستان به فراهم آوری پناهگاه برای شورشیان افغان بخصوص شبکه حقانی ادامه می دهد. این جنرال آمریکایی نیز گفته است که باور کامل دارد که حضورشان در افغانستان از یک رویداد دیگر مشابه به حوادث 11 سپتامبر 2001 جلوگیری می کند.
9 8 7
انتار کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
من نادمدارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen we got him
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بالتون به روز پنجشنبه پس از ملاقات با نیکولای پاتروشف همتای روسیه‌اش به خبرنگاران در این مورد توضیحات داد و گفت که آنها روی مسائل مختلف بین المللی بحث کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
جان بولتون و نیکولای پاتروشیف مشاورین امنیت ملی آمریکا و روسیه به روز پنجشنبه در ژنو دیدار کردند. بولتون میگوید در جریان گفتگو با پاتروشیف با مسکو هشدار داد که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد. او در این مورد گفت من این را واضح ساختم که مداخله در انتخابات سال 2018 را تحمل نخواهیم کرد و ما آماده ایم که گام های ضروری را در زمینه جلوگیری از آن برداریم.
to prevent it from happening.
بولتون گفت که با پاتروشیف روی مسائل سوریه، افغانستان، اوکراین و موضوعات دیگر بحث کرده است و افزود با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد یک سلسله اقدامات در زمینه ختم حضور نظامی ایران در سوریه نیز گفتگو کرده است. بولتون و پاتروشیف پس از ملاقاتشان با خبرنگاران صحبت کردند. پس از اجلاس دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که ماه گذشته برگزار شد، ملاقات بولتون و پاتروشیف اولین گفتگوهای رسمی دو جانبه میان دو کشور است. اداره های استخباراتی آمریکا پس از تحقیقات گفتند که فعالان روسی با هک کردن و نشر معلومات نادرست در شبکه های اجتماعی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در سال 2016 هدف قرار دادند و خواستند که انتخابات را به نفع ترامپ بچرخانند. گفته شده این احتمال وجود دارد که آنها یک بار دیگر این کار را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر انجام دهند. مسکو این ادعاها را رد کرده است. واشنگتن در پاسخ به آنچه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده می شود، یک رشته تحریم ها را بالای روسیه وضع کرد و شماری از دیپلمات های این کشور را اخراج کرد. در کنار ادعای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا، روابط دو کشور به خاطر الحاق کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 و نقش مسکو در جنگ‌های سوریه و شرق اوکراین نیز به وخامت گراییده است. روسیه بار مسئولیت تیرگی روابط واشنگتن و مسکو را به دوش آمریکا می‌اندازد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است رویکرد مخرب واشنگتن علت تیرگی روابط دو کشور است.
شرکت های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس می گویند در ماه آینده میلادی پروازهای مستقیم به ایران را به حالت تعلیق در می آورند. این دو شرکت هوایی به خاطر آنچه درآمد کم خوانده شده پروازهایشان را به ایران متوقف می سازند. این اعلان دیروز از سوی بریتیش ایرویز و ایر فرانس در حالی صورت گرفت که ایالات متحده در مورد اثرگیری تحریم ها برای ایران اقدام کرده است. این اقدام اقتصاد ایران را ضربه زده است. ارزش ریال در برابر دلار در این اواخر کاهش یافته است. شرکت هوایی بریتیش ایرویز گفته است که آخرین پروازش از لندن به تهران در 22 ماه سپتامبر و آخرین پرواز بازگشت از تهران به لندن در 23 سپتامبر اجرا خواهد شد. شرکت هوایی ایر فرانس گفته است پروازهایش را از پاریس به تهران در 18 ماه سپتامبر توقف خواهد داد. حمید بعید نژاد سفیر ایران در لندن این تصمیم بریتیش ایرویز را تأسف‌آور خوانده است. شرکت هوایی هلندی KLM ماه گذشته اعلان کرده بود که سر از 24 سپتامبر پروازهایش را به ایران به حالت تعلیق در می آورد. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM پروازهای مستقیم را به تهران پس از یک وقفه طولانی در سال 2016 دوباره آغاز کردند. این شرکت ها پروازهایشان را به ایران بعد از آن از سر گرفتند که روابط ایران با کشورهای غربی به دنبال امضای موافقتنامه هسته‌ای ایران با کشورهای بزرگ بهبود یافت.
رنگ های زندگی.
میشه یه قدم اول خود معرفی کنیم؟
سعید بشیر تلوار هستم. دیگه محصل سال دوم ادبیات عربی دانشگاه کابل.
میشه که خودت بر ما از دیده که گذشت قصه کنی که چی گونه ایده سپری کردی؟
بله، روز اول مثل که همگی مصروف قربانی می باشن، ما هم همینطور مصروف قربانی بودیم. روز دوم عید با فامیل رفتیم خانه دوستا و روز سوم عید اختصاص دادیم به دوستا و رفیقایی که از کوچه شروع کردیم و خانه دوستا رفته و اونا رو گرفتن، خانه دوستایی که دورتر از ما هستن. رفتیم و عید تجلیل کردیم و در اخیر که کوتا کوتا نشست داشتیم، جمعاً طرف بند قرقه و سیاحت رفتیم و عید خوبه بود دیگه.
در بینتان اتی یک جوانم بوده باشه کسل بوده باشه گفته نی من نمیرم خیره، باز بعد از دید میبینیم یا ما برشان زنگ میزنم؟
بله، یکی از دوستای ما به همین شکل بود، یا امی نقش صفحات اجتماعی و امی برنامه اینترنتی است که خیلی مصروف نیست انسان‌ها را، و همینطور یک شخص که همراهش مواجه شدیم یکی از دوستایم، ولی ما او رو نگذاشتیم، با خود گرفتیم و بردیمش به تفریح.
تشکر.
سلامت، بخیر باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام ها در ولایت پروان از افزایش میزان خشونت ها علیه زنان در این ولایت خبر می دهند. اعضای حرکت مردمی برای صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. آنها می خواهند که به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بروند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند 10 تن جان دادند و یک نفر زخم برداشته است. به گفته سخنگوی والی هلمند، 3 زن و 3 طفل شامل قربانیان این رویدادند. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز، ایر فرانس و شرکت هوایی هلندی کلم پروازهای خود را به ایران سر از ماه آینده به تعلیق در می آورند. مشاور امنیت ملی امریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس امریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بولتون دیروز در این مورد با نیکولای پاتروشف همتای روسیه‌اش صحبت کرد. مقام‌ها در کیف می‌گویند که حداقل 4 سرباز اوکراینی در جریان نبرد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. و یک قاضی جرمنی دستور داده است که یک شهروند روسیه که در زمینه طرح‌ریزی اجرای یک حمله در جرمنی مظنون پنداشته می شود تا زمان محاکمه‌اش توقیف نگه داشته شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات خود را روی همین امواج جریان می‌دهد. با رادیو آزادی باشد. برنامه های رادیو آزادی را حالا ادامه می‌دهیم. مسلمانان در کشورهای اروپایی با تجمع در رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ روزهای عید را جشن گرفتند. آنها در شهرهای بزرگ آلمان به سرک‌ها و کوچه‌ها برآمده، با پوشیدن لباس‌های نو رنگارنگ در اطراف چایخانه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها این روزها را برگزار کردند. مقیم نایب در گزارش به برگزاری روزهایی در آلمان و اروپا نگاهی انداخته است که با هم یک جا می‌شنویم.
تعداد زیادی از اتباعی آلمان شامل مهاجران و پناهندگان از افغانستان، ترکیه، شرقی میانه و جنوب آسیا در این کشور و برخی کشورهای اروپایی روزهای عید قربان را جشن گرفتند. عید قربان که مسلمانان به این مناسبت گاو، باز و گوسفند را قربانی میکنند، امسال در آلمان و سراسر اروپا به طور گسترده‌ای برگزار شده است. در این حال برخی از سازمانها و نهادهای مذهبی در همه شهرها به خاطر قربانی پول جمع‌آوری کردند و گروه‌های وجود دارند که پول قربانی جمع شده را در مناطق تحت جنگ در جهان میفرستند و با مردم کمک میکنند. مسجد منهاج القرآن یکی از این نهادها به شمار می رود. طارق علی امام این مسجد در برلین پایتخت آلمان به خبرگزاری دی پی ا گفت نهاد خیریه آنها پول قربانی را در مناطق مانند سوریه و فلسطین به مصرف می رسانند. سازمان منهاج القرآن یکی از سازمان‌های بین‌المللی با شبکه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی مستقر در پاکستان است. بر اساس معلومات سال 2015 میلادی دفتر فدرال آلمان و اداره مهاجرت و پناهندگان حدود 4 تا 5 میلیون مسلمان تنها در آلمان زندگی می‌کنند. روز اول عید قربان با ادای نماز عید آغاز می شود. خانواده های مسلمان در 3 روز عید قربان لباس های نو می پوشند، با پختن و صرف غذاهای شیرین با یکدیگر می بینند. داوود یک تن از مسلمانان لبنانی که 13 سال از در آلمان زندگی می کند می گوید صبح وقت از خواب برخواسته برای ادای نماز عید به مسجد رفته و پس از برگشت به خانه کلچه و دستپخت‌های شیرین صرف کرده است. سید اعظم اکرم یک افغانی که با مهاجرین افغان در برلین کار میکند در مورد برگزاری روز عید خود چنین گفت:
روز اول عید و قسم که ما انتظار داشتم متاسفانه نتونستم که در نماز عید بروم، مراسم رو انجام بدم، باید کار میکردم. ما دو تا وعده داشتم و جای مختلفی که اونجا مهاجرین زندگی میکنه باید از اونا باید ترجمه میکردم. بعد از اون خانه اومدم با ملاقات دوستا رسیدم 6:30 بجه بود.
سید اعظم اکرم در رابطه با مهاجرین افغان و مراسم عید آنها به رادیو آزادی گفت:
در برلین و در دوروبر برلین بیشتر از 100 جای اقامتگاه مهاجرین است. کسایی که میتونن اکثرا میرن اول به نماز عید، بعد از اون اینا یا شخصی یا بعضن هم از طرف از قرارگاه های جای لاغرهایی که اینا در اونجا زندگی میکنن تجلیل عید برای از اینا آسان میکنن، یکی دیگر ملاقات میکنن، جاهای مختلف میرن. در هر صورتش عید باعث یک پناهنده هم برای از اینا یک منبع خوشی است.
از بای برخی کشورها روز اول عید قربان را سه شنبه و اما ایندی ها، پاکستانی ها و مراکشی ها روز عید را چهار شنبه برگزار کردن.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دا افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که روزهای عید تا این دم به خوبی و خوشی آن گذشتانده باشید. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه مواظبت والدین در قسمت خورد و خوراک اطفال از میوه خشک در ایام عید صحبت های داریم با دکتر متولی یونسی، کارمند وزارت صحت عامه. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خب دکتر صاحب، در ابتدا در رابطه با میوه خشک بر ما معلومات بدین که روزای عید است، زیادتر خانواده ها زیادتر از کدام میوه‌جات باید استفاده بکنند تا که دچار کدام مریضی کدام تکلیف نشوند.
تشکر بسیار زیاد. ما اولتر از همه عید سید قربان، عید سید ادها را به تمام هموطنان خود تبریک میگم. میوه های تازه و خشکی که در عید استفاده میشه اکثرا میوه های است که در وطن خود ما به صورت فراوان وجود داره و بعضی میوه های خشک از خارج وارد میشه. این میوه ها بدبختانه بگویم که طرز نگهداری و تاریخ انقضا یا تاریخ گذشت از این میوه ها اکثرا معلوم نمی باشه و بسته‌بندی های خاص ندارن که ما بتانیم راجع به کیفیت از او میوه ها قضاوت کنیم. خب اول میوه هایی که استفاده میشه کشمش، نخود، چارمغز است، پسته و بادام است. بعض چیزهایی که از آرد گندم ساخته میشه مثل سیمیان و کیک و کلچه و اینی مواد است و سایر میوه های خشک. این میوه ها اکثرا باید کوشش شود که از نظر بو، نظر طعم و ظاهر میوه ها دیده شوه و بعد از او خریداری شوه و استفاده صورت گیره تا که سبب امراض نزد اطفال و کاهلان بزرگسالان نشود.
یعنی که در قسمت خریداریش توجه جدی کنند تا که باعث امراض نشوه.
بله، در قسمت خریداری میوه های تازه و خشک به خاطر اینکه عید و یا سایر روزها اگر خریداری میشه، اول کوشش شوه که از کیفیت مواد غذایی از او ثابت باشن، از او استفاده شوه، از اونجا خریداری شوه. میوه های خشکی که بسیار دیر مانده باشه و در فضای آزاد فروخته میشه که گرد و خاک در روی از میشینه، باید از این میوه ها خریداری نکنه.
دکتر صاحب، یک مقاله مشهور هست میگن که روزای عید بالای اطفال جشن میباشه، نام خدا اطفال هم از این فرصت استفاده میکنن، بعضشان از گفت والدین نمیکنن یا والدین هم در قسمت خورد و خوراکشان بی‌توجهی میکنن. میشه که در این رابطه بر ما بگوین که والدین باید چگونه متوجه اطفال خود باشد؟
عید واقعا که برای اطفال و بزرگسالان یک پیام خوش است و یک روزهای است که روزهای خوشی است. براستی هم که در هر خانه که طفل است و هر جایی که طفل میره، در اونجا میوه‌های عید و مواد خوراکی که برای عید خریداری شده یا تهیه شده وجود داره. اگر میوه‌ها سالم هم باشن، از نظر صحی خوب هم باشن، خوردن زیاد میوه‌ها، میوه خشک و تازه باعث امراض میشه. والدین باید توجه کنند که اطفالشان بیش از حد مواد که برای عید تهیه شده و به صورت عموم مواد غذایی را بیش از حد استفاده نکنند. ما یک بخشی از سال داریم که از باعث خوردن زیاد مواد، یک نوع مواد یا انواع دیگر مواد به وجود میاد. مثلا اگر ما اطفال ما شیرنی باب زیاد بخوره، یک سالی است که از خوردن شیرنی زیاد به وجود میاد، یا مواد پروتئینی زیاد بخوره، از مواد پروتئینی زیاد به وجود میاد. دیگه از این خاطر است که نه تنها ای که موادی که ملوث یا آلوده باشه با میکروب ها باعث امراض میشه، خود مواد صحی هم اگر بیش از حد خورده شوه، بی ترتیب خورده شوه، باعث امراض میشه، به خاطر از اینکه اطفال نازنین ما به امراض مبتلا نشن باید ما جلوگیری کنیم و مراقب اطفال خود باشیم در خانه خود و در خانه اقارب و دوستیکا، تا اطفال بیش از حد مواد را صرف نکنن، نخورن که باعث امراضشان.
با وجود که هوا بسیار گرم است و میوه خشکام بعضاشان خاصیت گرم دارن، گیره بخورن زیادتر به امراض گوناگون یا دوچار میشن. میشه که از جمله یک چند علائم شه برام بگوین که مثلا از کدام میوه اگر زیاد بخورن میوه خشک دوچار امراض میشن؟ مثلا اگر یک مثال بتیم، اگر چاکلیت زیاد بخورن گلودرد میشن، بادام و پسته و یا اگر زیاد استفاده کنن مبتلا به کدام امراض میشن؟
بله، شما فرمودین وقتی که چاکلیت و مثلا چیزایی که در روغنیات پخته میشه و روغنم کیفیتش خوبش نباشه، باعث گلوندردی نزد اطفال میشه، باعث امراض معده میشه، مثلا تیزاب معده را بلند میبره، شیرنی باب زیاد و چیزایی که شور و نمکی و یا مساله باب دارن یا هم تکلیف های معده را زیاد میسازن و بالاخره باعث اصالات میشه. به صورت عموم اگر مواد که خورده میشه، مثلا مواد میوه های خشک یا میوه های تازه که اگر ملوث با میکروب ها باشه، نزد اطفال و بزرگسالان تسمم غذایی به وجود میاره. در از علائم تسمم غذایی عبارت از دلبدی، سرگنگسی، تب، دلدردی، استفراغات، اصالات میباشن به صورت عموم.
دکتر صاحب، کنترل کردن زیاد اطفال هم در روزای عید بسیار مشکل می باشه. مثلا والدین میمان می باشه، اگر سر بچه خود صدا کنه که تو زیاد نخو که مریض میشی، چندین بار که صدا کنه هر کسی که باشه در چهار دو بغل به خود می خوره. زیادتر اگر استفاده میکنن از میوه خشک، زیادتر از کدام میوه‌جات استفاده کنن تا که باعث کدام تکلیف نشه؟
برای اطفال چیزی که باید استفاده شود میوه‌هایی است که سهل الهضم باشه. مثلا بعض میوه ها هست که ثقیل هستن از نظر هضم و جذب مواد غذایی، مثلا بادام و پسته یکم که برای اطفالی که سنشان کم است هضم و جذبش دشوارتر است، میشه که از کلچه استفاده کنن اطفال، میشه از نخودی که ما شما استفاده میکنیم بریان شده از این نخود استفاده کنه، میشه که کشمش استفاده کنه، میوه های تازه استفاده کنه، مثلا خربوزه، تربوز، انگور، ولی به اندازه ضرورتشان، نه بیش از حد. و دوستا باید این معلومات داشته باشن و این را به خود نخورن، که وقتی که یک مادر به طفل خود میگه که زیاد نخو، این به معنی عزیز که او مراقب طفل خود است، باید این را کلی درک کنن که این یک مشوره خوب است برای طفل خود که کسی میگه که زیاد نخوره، به اندازه بخوره و چی را بخوره چی را نخوره.
خب دکتر صاحب، فرض کنیم بسیاری اطفال میوه خشک زیادتر خوردن و تسمم غذایی شدن یا گلون درد شدید شدن و تب داشتن، والدین باید در این حالت چی کارهایی را انجام بدن، چی فعالیت هایی را کنن تا که وضعیت طفلشان کم بهبود پیدا کنن؟
بسیار خوب، وقتی که یک طفل تسمم غذایی میشه یا مسمومیت پیدا میکنه، در قدم اول باید برای طفل مایعات داده شود. دادن مایعات در قسمت زهر زدایی یا کاهش مواد زهری در خون در بدن کمک میکنه، به خاطر کاهش درد و سردردی کمک میکنه. یعنی آب پاک بخورن، چای برش بتن، اگر اسهال و استفراغ داشته باشه میشه که از وارث استفاده کنن، و اطفال باید نگذارن که از اون مواد غذایی که سبب تسمم اطفال شده از او باز استفاده کنن بیشتر. بالاخره در صورتی که طفل تب داشته باشه، استفراغات داشته باشه، اسهال داشته باشه، میشه که به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنن تا که در اونجا طفل تشخیص و تداوی لازم بگیرن.
تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، اید قربان آمد و بازا که قربانت شوم، همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم. آیا شما در اید قربانی میکنید؟
بله، ما در خانواده هر سال قربانی میکنیم.
چرا بعض مردم گوشت قربانی را تقسیم نمیکنند؟
اونا خدا تعداد فامیل ما زیاد است، به حساب نمیتونیم که ما را در جای تقسیم کنیم و به کس بدیم.
و از نگاه اسلام گوشت قربانی چگونه باید تقسیم شود؟
اصلا گوشت قربانی باید بسی تقسیم شود.
شنونده های گرامی، علاوه بر این که قربانی یک یاد ابراهیمی است، در راه خدا جل جلاله یک نوع احترام و سپاسگزاری هم است. زمانی که دارندگان گوشت قربانی را میان غربا و فقیران تقسیم می کنند، همین است که احساس و روحیه دوستی و برادری مسلمانان زنده می شود، که افراد دارا و نادار یکی پهلوی دیگر خوشی می کنند، که این خوشی در جامعه باعث صفا و صمیمیت و کامیابی می گردد. برنامه این هفته آشیانه در مورد تقسیم گوشت قربانی است، که گوشت قربانی چگونه تقسیم شود و چرا برخی خانواده ها تمام گوشت قربانی را به خود نگاه می کنند. همچنان نظریات مردم در این باره و مصاحبه با عالم دین. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، قربانی یک نوع عمل مشروع است که در قرآن، حدیث و اجماع ثابت است و تمام علما بر این موافقند که قربانی عبادت مالی است و حکم آن واجب است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که توان دارد و قربانی نمی کند به عیدگاه ما نیاید. انسان با ذبح قربانی به خداوند متعال نزدیک می شود. قربانی نیز مانند نماز وسیله تقرب به الله است. به همین ارتباط مسعود وحیدی باشنده ولایت لغمان می گوید که قربانی می کند و این که گوشت را به چی شکل تقسیم می کند از او می شنویم.
روز اول عید بعد از نماز عید که میاییم به خانه، حتی تا او وقت به خانه مادر و پدر و در وقت خود ما امتنه روزه میگیریم، چون میگن که با گوشت و قربانی افطار کردن بسیار ثواب داره. مجرد که از مسجد و از نماز عید خارج میشویم با قربانی میرویم، ذبح میکنن به خانه میارن و به سه حصه تقسیم میکنن. مادرم باز یک طفلک میگیم که روی تدار بده که بی عدالتی نشه، او را که سه کوت میکنیم باز سرجست میمای کی است کی، و طفل صدا میکنه میگه مثلا این از خود ما، باز صدا میکنه کی است کی، میگه از اقارب و از مساکین، با مو شکل رو تقسیم میکنیم، به مساکین و فقرا تقسیم میکنیم و اقاربی که نسبتا به بضاعت نباشه و قربانی نکرده باشه به اونا تقسیم میکنیم.
قابل یادآوری است تقسیم و توزیع گوشت قربانی مستحب است که گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم شود. قدسیه باشندی خیرخانه کابل میگوید چون تعداد خانواده‌اش زیاد است و گوسفند یا بز را که قربانی میکند برای خودش و خانواده‌اش کفایت میکند، لذا آن را تقسیم نمیکند. وی میگوید
هر سال قربانی میکنیم، اما به خاطر که ثواب داره میگن خونش بریزه باید دلیل قربان خون گوسفند یا گاو یا هر چیز ده توانت باشه قربانی کو و خونش بریزه، اما نام خدا تعداد فامیل ما زیاد است، به حساب نمیتونیم که ما را در جای تقسیم کنیم و به کس بتیم. باز یگان میمونی می داشته باشیم، یگان دوستا و یا میان خانه ما، نام خدا فامیل قوم زیاد است، پایوازی باید می حساب دیگه روسی به کس نمیتیم، کسش کباب سیخی میکنه، کسش کباب چوپان میکنه، هر کدومش عرقه میکنه شون برای خود از دسته خود کباب میکنن و میخورن و چی میکنن، گدویگر رو میاین تک تک میزنن به تیخو، اگر من یکان توته برشان میتیم. نام خدا قدر زیاد است، گدویگر که میدید قربان میشه دیگه تک 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 بسته میگوسفند برشان بگی خلاص نمیشه. اما اگر همسایه ماست که بسیار تجار کلان است، همسایه در بپالوی ماست، در یک اید قربان 5 تا 6 تا گاو گوسفندار میکشن، اما یک همسایه از یک لقمه گوشتش نمیبینه، یک گدویگر نمیبینه، فقط میبینی که دمی اولیشون به چتای دالی زایشون چتای خانایشون از اولیشون از گوشت پر میشن، اما کس نمیاد دوتا گوشت چون نمیبینه. بسته فامیل اج رفتن از اج اومدن که می گوسفندا بود گاوا بود که میکشتن میرفتن، همین لقمه گوشت از یار یا خیرات از یار من پخته و خامش ندیدیم.
گفته می شود بذل و بخشش برای اعضای خانواده و مساکین در روزی عید ثواب دارد، اما شبانه باشنده کوتل خیرخانه کابل که در یکی از ادارات دولتی به حیث اجیر کار می کند از افراد پولدار گله‌مند است و می گوید
ام کسایی را در عید قربان که میبینم هم تو دلم یک چی میشه، میگم بیچ سعی کنم یک مردم قربانی میکنه و اون مردمای پیسه‌دار خود قربانی میکنه چی میکنه، ما که غریب هستیم توانش نداریم دیگه، هیچ هم تایران میمونیم که چی کنیم، هم اولادکایم هم چشمشام دم دروازه کوچه میمونه، کی کدام همسایه از خانه قربانی میاره که ما بریم گوشت پخته کنیم، کدام نفر کنه دلش روان میکنه، هم میگم عمقه گاز سرش میسوزه و چی میشه اخر مستغان خالی تو گوشت کس روان نمیکنه که ما ازو شاد شویم، خودم توانش ندارم که من خودم قربانی کنم.
شنونده های عزیز، عده مردم زمانی که قربانی می کنند نظافت را در نظر نمی گیرند. در این رابطه گپ های مردم را با هم می شنویم که می گویند.
محمد شفیع هستم، باشنده شهر کابل. در روزه اید که باز اشخاص قربانی میکنن، اولتر مهمی است که باید نظافت در نظر بگیرن، در مولی که میکنن یا در جایی که میکنن باید یک هر شوار کنن یا ترپال یک چیزی سمخونه که میره هم 5 دقیقه بعد لخته میشه و منظم او باشه باشن صد لوا که پرتن که دفتن در موره و کر جای میره در چیدمن کانالیزاسون خیلی سیستم در موجه باید بره.
خودم نورالحق نام دارم، وظیفه امامت دارم. نظافت فا اول جزء ایمان است، مگر به خصوص امی روزایی که عید است با هر مسلمان تشریعات که باید امی قربانی خور که میکنه امی خون و امی دیگه بزه و بسرش باید منظم پاک کنه، منظم جای ببره، اول خوب باید یک جای داشته باشه که اونجا قربانی بکنه، باید نزدیک با خانه ها نباشه، بس که دیگه جای نداشته باشه اونجا میکنه باید پاکش کنه.
دکتر عبدالواسی سانگزه هستم، باشنده شهر کابل. برای خانواده و فامیلا توصیه مایی بوده که وقتی که قربانی امو روزی که قربانی میشه باید امو روز کل موضوعات ازی حل شوه، جا بجا شد بعد از او باز امکان ازی وجود نداره که دیگه ظرفا و دیگه همراه با گوشت و یا هم با محتویات حیوان ملوث شوه که باعث انتقال امراض و بوی و تعفن نشوه.
پس نظرم باشنده نینو قربانی خودم نکدیم، خود بعد از که متوجه باشن هم شهر اینو هم مطنه ما که نمی کسافات و گندگیش یک جای مناسب پرته که دیگر آکت شدیت نشه، بویش و مگس و میکروب همه ایش دیگه قابل مریضی ازار مریضی میشه. یکان تامی یک برو شاروالی پاک میکنه، مگم شاروالی سر چی رو پاک کنه؟ حتی در خانه که یک زن مثلا کار میکنه خانوادش کتی از او اگم کار نباشه و خانه هیچ وقت پاک نمیشه.
دوستان گرامی، اکنون در مورد تقسیم و توزیع گوشت قربانی که با کیها و چگونه توزیع شود، مصاحبه را با الحاج مفتی سمیع الله ریحان، یکی از علمای دین انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
مولوی صاحب، می‌خواستیم بفهمیم که از نگاه اسلام در مورد قربانی چی گفته شده و قربانی بالای چگونه اشخاص یعنی لازم است یا گفته شده یا ضرور است.
قربانی یک عمل وجوبی است. خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده و پیغمبر محبوب ما شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کرده و به امت خود اینا میگفته که به روز عید به خداوند نزدیکترین عمل نیک او قربانی کردن است. او مردم که پیسہ داشته باشه باید روزی عید کلان یا عید الاضحی قربانی بکنه.
و تا چند روز میتونن که قربانی یعنی صورت بگیره؟
قربانی به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تا 3 روز میشه. روزی عید، دومش، سومش و به مسلک امام شافعی رحمه الله تا روز چهارم تا دیگر میشه.
و در مورد امیگه گوشت قربانی را به چه شکل تقسیم کنن و چند قسمت میشه؟ میشه در این مورد هم روشنی بندازین؟
اصلا گوشت قربانی باید به بسی تقسیم شود. یکش با اولادای خودش، دوم با اقربایش و سوم با او فقرا و مساکین، با او مردم که او قربانی نکده. اگر کسی بتور نکنه قربانی او نمیشه بلکه او به خود قصابی کده.
و یک گفت دیگه که بازم بعض وقتا دیده میشه که مردم ما میگن که امی قربانی صرف هدف از خون کردن است، یعنی باز گوشت زیادتر به خود نگاه میکنن یا قاق میکنن یا به یک شکل او را میمانن، یعنی یا تو به اون شکل واجبیش که باید تقسیم شوه او قسم نیست. در این مورد میشه بگوین که چطور است؟
اینجا که قربانی واجب است، تقسیم گوشت کردن هم واجب است. الله العالمین در قرآن کریم میفرماید که ما به خون و به گوشتش ضرورت ندارم، برای ما ضرورت تقوای شماست. او آدم تقوادار میباشه که کسی گوشت سر فقرا تقسیم کنه.
بازم میخواستیم بفهمیم که بین مردم ما که بعض وقتای تو آدم میبینه که اگه در مردم هستن که گوشت قربانی را به حساب سیالی یکی به دیگر روان میکنن، یعنی کسی که او قربانی کرده بازم میبینی که او بر ازو روان میکنه و این کس دیگه هم بر ازو، این چطور گپ است؟
هیچ کس باید به او کس گوشت روان نکنه که او خود در خانه خود قربانی کرده باشه. به او مردم روان کنه که کسی غریب میباشه و قربانی نکرده باشه. این گپ سیالی نیست، این گپ رضای خداوند است و رضای خداوند در رضای فقرا است.
اگر در آخر بازم کدام گفتنی شما در مورد قربانی داشته باشین میشه لطف کنین بفرمایین بگوین؟
با هموطنای خود باید بسیار به صراحت بگویم که در روز عید و به وقت قربانی هموطنای خود فقرا و مساکین بیوه یتیم از گوشت قربانی شما باید محروم نباشه. با بسیار به پیشانی واس برایشان گوشت تقسیم کنه که تاوم در روز عید اولادایش و خودش از گوشت سیر شه.
تشکر یک جهان.
شنونده های عزیز، امید است موضوع این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شاد باشید.
بنشستم سر سنگ بانادان تره با بانادان تره با آواز دادمش خوش چشم به من نماید چشم به من نماید یک بار دست از یان شب چشم رنا شب چشم رنا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا قدم سر سنگ و نازان فری با امشه قدم سر سنگ و نازان فری با چون کف می خرامید آنو ویرمیده آنو ویرمیده آمد و مثل سر وی چون بای کس ندیده چون بای کس ندیده چین روان با ترفه بحر کلام و حرفه بحر کلام و حرفه
نقصی کنون روان از با قامت کشیده با قامت کشیده زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا شستم سر سنگ و نازان فریبا شستم سر سنگ و نازان فریبا زکی نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظه جلوه‌هایش هر لحظه جلوه‌هایش افتاده بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش اون موج در تلاتون بی سوه پر جلایش بی سوه پر جلایش زیر کنار بالا دیدم این چه زیبا زیر کنار بالا دیدم این چه زیبا شستم سر سنگ با نازان فریبا شستم سر سنگ با نازان فریبا لبخند که زد از ناز آن حرف شوق و طناز آن حرف شوق و طناز آمد تا سویم از لطف